دوستانتون شرمنده، بفرمایید.
خب ببینید ضبط میکنید دیگه.
بله ضبط کنم، تون بگید.
خب ببینید به هر حال از سرنوشت از جمله مجموعه های تلویزیونی پر مخاطبی است که توانسته با حرکت در مسیر آثار داستانگوی تلویزیونی بخشی از مسائل اجتماعی رو از زاویه به نسبت تازه در قالب سریال بازگو بکنه. گرچه پیشتر هم در تلویزیون ما شاهد تماشای آثاری بودیم که به کودکان بی سرپرست توجه کردند، اما این بار در این سریال با محوریت دو شخصیت اصلی که فراز و فرودهای فراوانی رو در زندگی تجربه می کنند، ما در چهار فصل به تماشای زندگی پرچالش و پرکشش این دو شخصیت هستیم. از همین رو آنچه که تحت عنوان از سرنوشت ارائه شده به گونه باز آفرینی سرنوشت انسان‌هایی است که گمان ندارم که سرنوشت مطلق آنها از پیش تعیین شده و چون در فضایی مانند پرورشگاه رشد یافتند، زندگی آنها در همین محدوده خلاصه شده و افق روشنی برای رسیدن به پله‌های ترقی و سازندگی در کشور برای آنها مهیا نیست. خب ما در واقع سفری رو در این سریال می‌بینیم که از فقر و تنهایی و بی‌کسی آغاز میشه تا به جایی میرسه که ما شاهد شکل‌گیری ازدواج‌ها، خانواده‌ها و برگشت یکی از دو شخصیت اصلی سریال به میان خانواده واقعی خود هستیم. تمام این مسائل، تمام این رخدادها گرچه برگرفته از واقعیت‌های جامعه ماست و بسیار هم کوشش شده که در کنار تلخی‌ها به شیرینی‌ها هم توجه بشه، اما نکاتی در این ارتباط وجود داره که به جای آنکه مخاطب رو با تحلیل واقعیت‌هایی مانند کودکان بدون سرپرست از زوایای مختلف به تحلیل بنشینه، صرف هم به دنبال این هست که دو شخصیت محوری سریال رو به یک سرانجام نیک برسونه. گرچه در دو فصل نخست به دلیل برخی تازگی ها و جذابیت ها از سرنوشت توانست مخاطب عام و حتی گروه های سخت پسند تماشاگر رو جذب کنه، اما در ادامه با تولید فصل های سوم و چهارم به مشکلی مبتلا شد که اغلب سریال هایی که چند فصلی تولید می شوند دچار آن شدند. به این گونه که به درازگویی در داستان و طویل سازی در تصویر سازی دچار شده، یعنی به عبارت دیگر با ایجاد برخی مسائل و رویدادهای فرعی و آورده شخصیت‌هایی که بود و نبود آنها در توالی داستان نقش اساسی ندارن، سعی میشه که از سرنوشت تداوم داشته باشه. به عبارت این که مسئول کردن مسائل کارگاه شخصیت های اصلی سریال و همچنین توجه غلوب آمیز به بعضی مسائل خانوادگی شخصیت ها سبب میشه که یا شده که از سرنوش از اون بخش اصلی و هدفمند خود که ارائه تحلیلی یک واقعیت مهم اجتماعی است و حرکت قهرمانان سریال برای ساختن سرنوشت خود از نو و آفریدن کاراکترهایی که میتوانند در زندگی خود و اجتماع نقش آفرین مهم باشند تحت تأثیر قرار بگیره. به همین دلیل هم در فصل چهارم چندان مخاطب جذب حوادث و ماجراهای سریال نمیشه. علت اون هم اشاره کردم که بیراه رفتن در دامان مسائل فرعی و همچنین آوردن برخی شخصیت ها مثل آرام هست که اینها نمیتوانند داستان رو جذابتر بکنن. در هر حال به رغم تمامی ویژگی ها امتیاز ها و نکات ضعفی که در این سریال مترتب هست و آن برای اینها باید بازی های یک نواخت شده اغلب بازیگران رو هم اضافه کرد، اما در میان تولیدات خانوادگی و اجتماعی تلویزیون جزء سریال های مخاطب پسند و پربیننده است که تا کنون در هر حال در میان آثار مشابه توانسته جایگاه خودش رو حفظ بکنه.
آقای آذین یک کوتاه اشاره کنید، چون سریال رو دیدین، نگاه به موضوعات دینی یا موضوعاتی که به نوعی به سبک زندگی توجه داشته باشه تو این سریال چگونه است؟
خب ببینید یکی از مسائل مهمی که جای اون در این سریال خالی است مسئله تکیه بر ایمان هست. ببینید تو این سریال به مسئله امید بها داده شده، اما ایمان که باید در کنار امید بارهای پرنده انسان ها برای رسیدن به تکامل باشه، در این سریال جایگاه شاخص خود رو نداره. ما وارده های حتی از مسائل مذهبی در سریال نمی بینیم و این ضعف بسیار بزرگیش، در حالی که ما می دانیم که با تکیه بر ایمان و آموزه های دینی است که انسان ها می توانند به مرزهای بالای شکوفایی و تعالی برسند. این از یک نظر. و نظر دیگر این که به هر حال این سریال هم برگرفته از واقعیت یک جامعه است که به ایران اسلامی شهرت داره، یعنی در واقع بایستی به هر دو جنبه ایرانی و اسلامی بودن بستر ماجراها توجه بشه که بیش از هر چیز به بخشی از مسائل فرهنگ ایرانی توجه شده و فرهنگ اسلامی در این سریال کمرنگه که جا داشت و داره که این مورد به اضافه مسئله ایمانی در این سریال پررنگ بشه و سهم اونها، سهم تعیین کننده اونها در شکل گیری زندگی مترقیانه شخصیت ها به تصویر در بیاد.
درسته. حالا اینکه مصاحبه‌ام که